ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ۱۶۵ تن دیگر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. خارج شدن دو نیروگاه دلیل قطع برق گسترده شنبه شب در تهران و کرج اعلام شد. و با ادامه ناامنی‌ها در افغانستان، گزارش‌های ضد و نقیضی از تعطیلی برخی کنسولگری‌های ایران در این کشور منتشر شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 165 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران به 85,000 نفر نزدیک شد. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 13,780 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. با وجود تبلیغات گسترده درباره ساخت واکسن کرونا در ایران، تا امروز تنها نزدیک به 1,990,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. رامین فرج، سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز، خارج شدن دو نیروگاه برق در کشور را دلیل قطع گسترده برق در شهرهای تهران و کرج اعلام کرد. به گفته آقای فرج، این دو نیروگاه به دلیل مصرف بالا به تعمیرات گسترده و اساسی نیاز پیدا کردند و از مدار خارج شدند. شامگاه شنبه گزارش‌هایی از قطع گسترده و از پیش اعلام نشده برق در مناطق مختلفی از شهرهای تهران و کرج منتشر شد که چندین ساعت نیز به طول انجامید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که طی این خاموشی در تهران برق بسیاری از معابر و خیابانها و چراغهای راهنمایی و رانندگی نیز به شکل گسترده قطع شده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، گفته است صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می کند و گرمای هوا موجب شده فاصله تولید و مصرف برق در ایران به شدت کاهش یابد. در ماه‌های گذشته در این حال گزارش‌های زیادی از بحران کمابی در نقاط مختلف ایران به ویژه برخی روستاهای کشور منتشر شده است. برخی کارشناسان و مقام‌ها دلیل بحران‌های موجود را سوء مدیریت می‌دانند. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و سقوط چندین شهرستان به دست طالبان، مقام‌های این کشور از تعطیلی چند کنسولگری از جمله ایران، ترکیه و پاکستان در ولایت بلخ خبر دادند. پیش از آن نیز فرهاد عظیمی، والی بلخ، از تعطیلی کنسولگری‌های ایران، ترکیه و روسیه در مزار شریف خبر داده بود. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در افغانستان گزارش داده که کنسولگری‌های ایران در بلخ و مزار شریف تعطیل نشده، بلکه به نوشته این خبرگزاری از تعداد نیروهای آن کاسته شده است. گروه طالبان در روزهای اخیر بیش از 50 شهر را در افغانستان تحت کنترل خود درآورده و درگیری‌ها تا کنون موجب آواره شدن حدود 5,000 خانوار در شمال این کشور شده است. وبسایت حقوق بشری هرانا از اجرای حکم اعدام 3 زندانی از جمله یک کودک مجرم به نام بهاءالدین قاسمزاده در سحرگاه امروز در زندان ارومیه خبر داد. بهاءالدین قاسمزاده و برادرش آذر ماه سال 1388 به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شدند و بیش از 10 سال در صف اعدام بودند. بنابر گزارش ها بهاءالدین قاسمزاده هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. او گفته بود که زیر شکنجه ماموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه به اعتراف اجباری وادار شده است. پیشتر عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته بود فوراً حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده را متوقف کنند. اما برگردیم باز هم یک بار دیگه به ماجرای قطع برق در تهران و البرز. دیروز در بسیاری از نقاط تهران و استان البرز برق قطع شد، اتفاقی که ابعاد گسترده تر از خاموشی های دو ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران داشت. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی روزبهانی، روزنامه نگار در تهران، و در مورد دلایل خاموشی‌های گسترده و اثر اون بر زندگی مردم از او پرسیدم. مهدی روزبهانی:
خب دیروز روز سختی بود برای شهروندان تهرانی. چند بار تو نواحی مختلف برق رفت، هم در صبح هم در ظهر هم شب، و خب این اتفاقی بود که خیلی وقت برای همه شهرهای مختلف تو ایران داره رخ میده و به نظر منم اتفاقی نیست که ناگهانی باشه. یعنی مسئولین و عوامل امر برای اولین بار باش بخوان مواجه بشن. این موضوع قطعی برق، نبود برق و نبود آب، یه موضوعی که از سال گذشته قابل پیشبینی بوده و خیلی ها میدونستن که امسال ما با همچین مشکلی قرار مواجه بشیم. از اواسط سال گذشته که در واقع استخراج رمز ارز تو ایران خیلی گسترده شد به وسیله دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های دولتی، خیلی ها پیشبینی میکردن که امسال تابستان ما برق نداشته باشیم، آب نداشته باشیم. الان فقط بحران کم برقی نیست، بحث کم آبی هم هست و علت مهمش هم همین بحث استخراج رمز ارزه، هرچند که خب عوامل بالادستی مهمی مثل خشکسالی دیگه هم داره، اما واقعیت اینه که بخش عمده ای از برق کشور الان صرف استخراج رمز ارز میشه.
خب آیا از قبل اعلام شده بود این جدول خاموشی‌هایی که گفته میشه وزارت نیرو در اختیار مردم قرار میده؟ آیا این در مورد دیروز هم اعلام شده بود و چقدر جدول خاموشی‌ها با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته همخوانی داره؟
نه، اینکه تقریبا تا الان هیچ وقت درست نبوده این جدول خاموشی، هیچ وقت منظم نبوده و انقدرم اون جدول به هم ریخته است که اصلا هر کسی بخواد محله خودش رو پیدا کنه که کجا قراره چه ساعتی خاموشی اتفاق بیفته خیلی کار سختی پیچیده. یعنی تخیلی ها ترجیح میدن به طور ناگهانی غافل گیر بشن که برقشون میره و خیلی دنبال اون جدول ننظم نیه که تا الان خیلی منظم این کار اتفاق نیفتاده. بعضی میگن خب اگر اصلا بیان اعلام کنن که برقا رو قراره خیلی به طور متناوب و منظم قطع کنن، شاید بهتر راحت‌تر بشه باش کنار اومد تا این وضعی که الان به وجود اومده.
بله، و حالا چه تأثیری روی زندگی مردم و مشاغل مختلف داشته، به ویژه با موردی که دیروز در تهران اتفاق افتاده؟ اگر در این ابعاد برق بخواد در تهران و یا در شهرهای بزرگ قطع بشه چه تأثیری میتونه داشته باشه عملا؟
حالا قطعی برق دیروز که فقط انگار که توی تهران بوده، تو شهرهای بزرگ دیگه انگار اتفاق نیفتاده به این گستردگی.
بله، اما اگر بخواد به این گستردگی اتفاق بیفته، همین تجربه‌ای که شما دیروز در تهران داشتید چی بود و بله، اگر بخوایم پیش بینی کنیم اون رو در شهرهای دیگه؟
تأثیرش که اصلا یه اتفاقی نیست که بخوایم توصیفش کنیم، انقدر ابعادش گسترده است، هم زندگی روزمره مردم کاملا فلج میشه، به خصوص الان که فصل گرماست و به خاطر کرونا هم خیلی ها دورکاری میکنن، از خونه کار میکنن و حتما همه نیاز به اینترنت و برق دارن. بعد تو تهران یه مشکلی که چون فشار آب کمه، خیلی ها برای استفاده از آب پمپ توی ساختمون رو استفاده میکنن، به محضی که برق قطع میشه پمپ هم قطع میشه و اصلا نمیتونن بدون آب دیگه ندارن بخوان استفاده کنن. و من فکر میکنم که خیلی حتما به ابعاد نارضایتی عمومی این قطعی برق اگه قرار باشه ادامه به همین شکل ادامه پیدا کنه واقعا خیلی تاثیر منفی داره، به ویژه که الان میبینیم کرونا خیلی گسترش بیشتری پیدا کرده و باعث شده که خیلی از مشاغل دوباره تعطیل بشن.
مهدی روزبهانی بود، روزنامه نگار از ایران. شما هم در مورد خاموشی‌های گسترده دیدگاه خودتون رو با ما درش به اشتراک بگذارید از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. اما بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد 98. بیانیه ای که توسط شماری از فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی امضا شد و همکنون شماری از امضا کنندگانش به همین دلیل در زندان محبوسند. عبدالرسول مرتضوی 20 مرداد ماه 98 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی مقابل محل برگزاری دادگاه کمال جعفری یزدی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، در تجمع آرام و مسالمت آمیز شرکت کرده بود که بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام‌های مشابه با سایر امضا کنندگان آن بیانیه محاکمه شد. تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب، برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پرونده او درج شد و منجر به صدور حکم 26 سال زندان، حکمی که 11 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی در این مدت بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. ابتدا در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود، زندانی که در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اهانت شنید، از حقوق خود محروم شد و در اعتراض بارها دست به اعتصاب قضا زد. او پس از مدتی به زندان اوین انتقال یافت و از فروردین امسال هم روزها و شبهای این حبس طولانی را در زندان رجای شهر سپری می کند. اما فشارهای امنیتی بر این منتقد جمهوری اسلامی به اینها ختم نمی شود. در این مدت برای عبدالرسول مرتضوی پرونده دیگری هم تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که دلیل آن سردادن شعارهایی در زندان اوین است. اتهامهایی که فروردین امسال در دادسرای اوین به او تفهیم اتهام شد تا او باز هم منتظر دادگاه و حکمی جدید باشد. این فعال مدنی دموکراسی خواه که در سنین نوجوانی در جنگ ایران و عراق انفجار مین یک پایش را گرفت، در 2 سال گذشته از مرخصی هم محروم بوده. عبدالرسول مرتضوی که بازداشتش در مرداد 98 به اجرای حکم زندانش متصل شد، حالا روزگار خود را در زندان رجای شهر سپری می کند، در حالی که 2 فرزندش مسعود و ارژنگ در انتظار بازگشت او به خانه اند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
دوستان عزیز، میخواستم واقعا کسانی که عام المنفعه هستند، به این امور وارد هستند، یک سازمان خیریه در آمریکا، کانادا و حتی اروپا درست کنید و مردم به فراخور وسعشون پول بگذارن. حالا این دیوان آقای خامنه ای میگه که آمپول نمیدونم انگلیسی آمریکایی نباشه، از چین، از روسیه، از کوبا برای این مردم داخل مملکت آمپول کرونا، واکسن کرونا تهیه بشه. نصف مملکت تو از بین نرفته، به داد برادرها و خواهرامون در داخل کشور باید برسیم. یعنی اگر شما فکر کنید این مملکت صاحب داره، اگر فکر کنید کسی دلش برای این مردم سوخته نسوخته.
صدای آقای خمینی رو که از رادیوهای خارج از ایران پخش میشه، هرگز ما نمیتونیم اونا رو از صدا شما بشنویم. چرا؟ چون دقیقاً همون چیزایی است که نظام ازش وحشت داره. مثلا ایشون میگن اگر یک فرد بسیار صالح، خیلی هم آدم خوب، متدین، همه چی درست، این رو وقتا مردم نمیخوان باید بره. خب الان نمیخوان مردم حکومت رو، رأیشون نشون داد، چرا نمیرین؟ دوم میگن سپاه را چه که در امور سیاسی دخالت کند، ولی میبینیم همه کارا رو اون قبضه کرده. بنابراین آقای خمینی رو به صورت یه موجودی در آوردن، مثل آچار، ابزار، هر زمان که فکر میکنن نام خمینی کاربرد داره، بلافاصله استناد میکنن به اون بخشایی از حرفای ایشون که لازم دارن. هر کجا که میبینن حرفای ایشون تیشه به ریشه همین قلدرا و زورخ گیرا و مال مردم خورا و دروغگوها و راندخارا و بیدینا و بیشرف هاست، اون رو حس میکنن، اصلا نمیگن، انگار نه انگار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و روزی خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.